زنده تر میگردیم. خیلی زود باسه پاه زینب بحر خون خواهی برمیگردیم، بحر خون خواهی برمیگردیم. بسم الله قاسم الجباریم، بسم الله قاسم الجباریم. خون پاک تو دامن گیره، ایشالله انتقام سخت و مهدی فاطمه میگیره، ایشالله انتقام سخت و مهدی فاطمه میگیره. سردار سلام، سرباز علمدار سلام، سردار سلام، سرباز علمدار سلام، سردار سلام، ای دلبر و دلدار سلام، سردار سلام، سرباز علمدار سلام، سردار سلام، سرباز علمدار سلام، سردار سلام، ای دلبر و دلدار سلام. بسم الله قاسم الجباری.
روایت خود را از حضور در نماز جمعه تاریخی جمعه نصر به امامت رهبر معظم انقلاب اسلامی در قالب‌های متن، عکس، صوت و فیلم به شماره 0999-92-21-401 در پیام رسانهای داخلی ارسال کنید و از جوایز ارزنده این پویش بهره مند شوید.
ابو مهدی ماییم، نقطه پایانی بر هیمنه پوشالی این رژیم شیطانی، بر هیمنه پوشالی این رژیم شیطانی.
قسم به قرآن و به سوره فتح، قسم به خون شاه شیب الخزی، وعده نصرت الهی اینه، نصر من الله و فتح القریب، نصر من الله و فتح القریب. حالا که کل کفر جهان رو به رومون، بالا که باز راه نبرد مرم و سحیون، بیا که وقت جنگه یا ایو المسلمون، یا ایو المسلمون. با یهود جنگ دینه ما، یا علی گوهر سینه ما. تاریک خیبر و خندق میگه که توی جنگ ها چیه پیشینه ما، توی جنگ ها چیه پیشینه ما. حزب الله هم الغالبون، حزب الله هم الغالبون، حزب الله هم الغالبون، حزب الله هم الغالبون، حزب الله هم الغالبون. خط مقاومت ادامه داره، بیا که موقع قیام والله، حکم جهادمون رسیده، یعنی زمان زمان انتقام والله، زمان زمان انتقام والله. زخمی و پرشکسته خبر آورده قاصد رفته به آسمونا فرمانده مجاهد آماده نبردیم یا سیدی یا قائد
یا سیدی یا قائد
لشکر سید علی تو راه از یمن میرسه انصار الله برا انتقام سید داره میرسه از لبنان حزب الله میرسه از لبنان حزب الله حزب الله هم الغالبون حزب الله حزب الله ای حزب الله هم الغالبون همون غالبون حزب الله آرزوش تو این مسیر
مثنوی حماسه در سکوت سرد شب فریاد مردی شد بلند در سکوت سرد شب فریاد مردی شد بلند خیزش و خشم و خروش اهل دردی شد بلند خواب شب آشفته شد از تندر توفنده ای آذرخشی آتش گردون نبردی شد بلند پیشتر آرامش مهتاب در مرداب بود ناگهان موج خروشان نبردی شد بلند نغمه آزادی از هر گوشه ای آمد به گوش نغمه آزادی از هر گوشه ای آمد به گوش آتش از خاکستر خاموش و سردی شد بلند بار دیگر کاوه آهنگری از ره رسید پرچم آزادگی با دست مردی شد بلند
شریان حزب الله ما شاء الله سربازان روح الله نصر من الله لا فتح ولا نصرة الا بالله لا فتح ولا نصرة الا بالله بسم رب سلیمانی ای خط آتش ایرانی رسید وقت نمایش موشک های تهرانی بسم رب ابو مهدی ما ایم نقطه پایانی بر هیمنه پوشالی این رژیم شیطانی بر هیمنه پوشالی این رژیم شیطانی محور طوفانی مغنیه و چمرانی تا علی علم دارمون ما فاتح میدانی لشکر احراری خشم پروردگاری مصداق آیه اشداء علی الکفاری تجذب خان رسید وقت انتقام تحرکو بسم الله الالامان تحرکو بسم الله الالامان نحن المنتقمون اسمع اسمع يا صحيون نحن المنتقمون اسمع اسمع يا صحيون نحن المنتقمون اسمع اسمع يا صحيون جدیان حزب الله ما شاء الله سربازان روح الله نصر من الله لا فتح ولا نصرة الا بالله لا فتح ولا نصرة الا بالله جيش ابابيل بسم الله فوتحان نيل بسم الله فتاح خيبر شكن و ذوالفقار و سجيل بسم الله خون خواهان قائد المقاومة اسماعیل بسم الله بریم برا نابودی رژیم اسرائیل بسم الله بریم برا نابودی رژیم اسرائیل بسم الله
ای لشکر صاحب زمان آماده باش آماده باش
ای لشکر صاحب زمان آماده باش آماده باش
بحر نبردی بی امان آماده باش آماده باش
لشکر صاحب زمان آماده باش آماده باش
ما آماده ایم سربازان فرمانده ایم ما طوفان الاحراریم ما آزاده ایم ما آماده ایم پای قدسه ایستاده ایم ای طوفان الاقصا ما را افتاده ایم را افتاده ایم رجذب خان رسید وقت انتقام تحرکو بسم الله الالامان تحرکو بسم الله الالامان نحن المنتقمون اسمع اسمع يا صحيون نحن المنتقمون اسمع اسمع يا صحيون نحن المنتقمون اسمع اسمع يا صحيون
گفت بر هر خان که بنشستیم خدا رزاق بود. به نام خداوند بخشایشگر مهربان. خانم آقایان همراهان دوست داشتنی و همدل شبکه رادیوی مقاومت صدای استقامت تا پیروزی، در 23 روز و شب مهر ماهی از ساعت 19 دقایق قبل با شما عزیزان همراه شدیم با برنامه مثنوی حماسه و مهمان عالی مقامی همینک از طریق خطوط ارتباطی به جمع ما پیوستند، جناب آقای دکتر مشتبه فردوسی پور سفیر محترم پیشین جمهوری اسلامی ایران در اردن. جناب دکتر فردوسی پور عرض سلام و شب بخیر، من رو پذیرا باشید، به مثنوی حماسه خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب عالی، جناب آقای خرمی، همطور شنوندگان محترم رادیو مقاومت عرض ادب و احترام و سلام و شب بخیر دارم در خدمت شما.
خدمت تعریف ماست، بی نهایت سپاسگزارم جناب دکتر فردوسی پور بابت اینکه دقایقی از وقت خودتون رو در اختیار ما قرار دادید. ما در قالب افتخار همکلامی با عزیزانی که دستی گرم در حوزه کارشناسان ارشد مسائل منطقه غرب آسیا دارند، برای آغاز و تلیه کلام این عزیزان پرسش مشترک رو مطرح می‌کنیم و بعد سراغ گفتگوی تخصصی می‌رویم. پرسش مشترک ما این است که بعد از گذار بیش از یک سال از حماسه طوفان الاقصا، شدت گرفتن خوی ددمنشی و وحشیگری رژیم قاسم صهیونیستی، تعرضی که به لبنان در حقیقت داشته و شهادت سید مقاومت، نه تنها حتی لحظه ای درنگی در فعالیت و فعالیت عزیزان محور مقاومت ایجاد نشد که اتفاقا مستحکمتر و با قدرت و صلابت بیشتر و هر روز هم شاهد تلفات و خساراتی که به رژیم قاسم صهیونیستی، چه نیروهای نظامیشون چه در حقیقت بخش‌های نظامی و آپارادگان‌های نظامی این کشور داره وارد میشه. اگر بخواید این میراث بیش از یک ساله تجلی یافته در ابعاد جهانی و بین‌المللی که امروز همه تمام قد پشت ملت مظلوم فلسطین و لبنان ایستادن رو در قالب فرمایشتون تبیین بفرمایید، از زاویه دید شما این میراث چیست؟
بله، عرض میشه خدمت شما که فکر میکنم به دو نکته ویژه میشه اینجا اشاره داشت.
تمام میکنم، بفرمایید.
دو نکته یا دو مؤلفه در بیانات مقام معظم رهبری خودش رو نشون داده.
بله بله،
همونطور که شنوندگان محترم سزار دارن، در وضعیت عملیات طوفان لحظه روز سوم رهبری معظم انقلاب در دانشگاه امام علی فرمودن، همه میگن شکست، من میگم شکست ترمیم ناپذیر، و الان مشخص شده که این شکست ترمیم ناپذیر در ابعاد گسترده‌ای در حوزه‌های تکنولوژی، فناوری‌های نوین، هایتک، هوش مصنوعی، جنگ سایبری و جنگ‌های شناختی و ترکیبی و از همه مهم‌تر حوزه‌های اطلاعات امنیت رژیم صهیونیستی و حوزه در واقع نظامی و ماشین جنگی و از همه مهم‌تر حوزه‌های لایه‌های پدافندی نفوذناپذیری که برای خودشون ترسیم می‌کردن، تقریباً میشه گفت اینها به یک وضعیت سمبولیک تبدیل شده و بیشتر امروزه موجب تمسخر و داده‌های در واقع مضحکی در بین رسانه‌ها و فضاهای مجازی در دنیا تبدیل شده. این یه موضوعه که در واقع اسرائیل بعد از نزدیک به 8 دهه و نزدیک به 1 قرن در واقع آسیبی رو خورده که تا به الان سابقه نداشته در طول تاریخ منازعات حوزه عربی یا اسلامی با رژیم صهیونیستی و حتی فلسطینی اسرائیلی، و برای اولین بار در حقیقت میشه گفت شکست سهمگین و به نوعی میشه گفت شکستی که به هیچ وجه قابل جبران و قابل ترمیم شدن نیست و قابل بازگشت به داده 6 اکتبر دیگه نیست به اون معنا و مفهوم حقیقی در عرصه واقعیش. نکته دومی که رهبری بهش اشاره فرمودن در جمعه نصف و نماز جمعه فرمودن، رژیم صهیونیستی با این وضعیت و با این عملیات در حقیقت بعد از 1 سال به 70 سال قبل بازگشت.
بله دقیقاً.
اگر ما برگردیم به سال 1946 که نطفه ننگین این قده سرطانی منعقد شد، در اون آغازین روزهای نبرد فلسطینیان با رژیم صهیونیستی، نهادهای بین المللی پا به عرصه میدان گذاشتن، طرح‌های مختلف، تفاهم‌نامه‌های مختلف، توافقات مختلفی رو مطرح کردن که هیچ یکیش رو تا به امروز اسرائیل ملتزم نبوده. این نکته اول. لکن یکی از اون توافقات طرح تقسیم فلسطین بود.
درست.
یعنی می‌خواستن بگن فلسطین رو به 2 منطقه تقسیمش کنیم، قدس رو بیام بکنیم شرقی بدیم فلسطینی ها، غربیشو بدیم به رژیم صهیونیستی. سرزمین های فلسطینی رو هم بر اساس در واقع مرزهای 67 تعیین کردن که 67 تقریبا 20% از کل سرزمین های فلسطین رو شامل می شد، چون 48 تقریبا 80 نزدیک 80% سرزمین هایی رو شامل می شد که اسرائیلی ها اونا رو متصرف شدن و اشغالگری کردن. لذا نقطه‌ای که اینجا حائز اهمیت اینه که اون روز تلاش نهادهای بین المللی برای این بود که 67 رو برای فلسطینی‌ها زنده بکنه. عرب‌ها با ارتش‌های کلاسیکشون و وحدت جبهه، یعنی جبهه‌هایی که شامل اردن، عراق، سوریه و مصر در 67 بود و در 1973 تبدیل شد به ارتش متحد سوری مصری که در جنگ 1973 آخرین جنگ وارد شدن، اینا همه تلاششون این بود که همون معاهده یا همون توافق در واقع آغازین نهادهای بین المللی رو برای مرزهای 67 اعاده کنن، با اون 67ی که رژیم صهیونیستی سرزمین‌های عربی رو اشغال کرده بود بازپس بگیرن، که اینم نشد. دیگه اعراب ناامید شدن، وضعیت کلاسیک یا جنگ‌های کلاسیک و ارتش‌های عربی رفت به سمت سازش شد. 1979 اولین سازش ننگین کمپ دیوید بود، به دنبال اون اسلو 1، اسلو 2 و وادی عربه کلید خورد. حالا مقصود من این بود که عرض کنم ناظر بر این گفته مقام معظم رهبری که به 70 سال قبل برگشته، اگر شما به همه این جنگ هایی که ارتش‌های کلاسیک عربی کردن و یه بخشش هم بعد از این جنگ ها، یعنی بعد از فرایند سازش از حوزه مقاومت مشاهده بودیم تا عملیات 7 اکتبر، اتفاقی که در این قائله افتاده و در این وقایع 1 ساله افتاده، اون چه که حاصل شده اگر نگیم تحقیقاً به دست فلسطینی‌ها افتاده، لا لکن شما بخش معظمی از سرزمین‌های 48 و 67 رو خالی از لوس شهرک‌های یهودی می‌بینید. این همون نکته دقیقی است که آقا بهش می‌فرمایند
بله.
که اسرائیل به 70 سال قبل برگشته، یعنی داده‌ای که از طریق نظامی نشد، داده‌ای که از طریق عدم التزام به معاهدات و مواثیق بین المللی از طرف اسرائیل محقق نشد. لکن امروزه شما می‌بینید با دستاورد مقاومت حتی المقدورش اینه که وقتی لبنان اعلام میکنه که ما حیفا رو مثل کریاتیش مونه خالی از سکنه میکنیم و با اتفاق دیشب این کلید خورده، این نمونه بارزشه که اگر نگیم تحقیقا اینها به فلسطینیا برگشته، ولی برای اسکان و شهرکای یهودی هم تبدیل به مناطق ناامن شد.
درود بر شما، بسیار بسیار سپاسگزارم بابت این تلیه کلام خاصه، این نگاه تحلیلی و البته تطبیق روایت‌های تاریخی که با خود به همراه داشته. حال من تمنا می‌کنم جناب دکتر فردوسی پور متمرکز بر یکی از وجوه در حقیقت بلند شما این بار در مقام یک دیپلمات که خب در کشوری مانند اردن نمایندگی جمهوری اسلامی ایران رو در سفارتخانه بر عهده داشتید، وقتی که اتفاقا در جملات پیشیتون هم بهش اشاره کردید، یعنی ارتش‌های سنتی که حالا کشورهای جهان عرب دارن، در طی این چند وقت اخیر به ویژه بعد از به قول معروف گفتنی منازعاتی که میان رژیم قاسم صهیونیستی و کشور لبنان خاصه در منطقه جنوب لبنان شاهد بودیم، بسیاری از کشورهای حاشیه خلیج فارس بر این مسئله اشاره کردن و تاکید داشتن که اجازه در حقیقت سوء استفاده از حریم فضاییشون رو حریم هواییشون رو عذرخواهی می‌کنن به این رژیم قاسم نمیدن. اما در این میان اردن شاید به قول معروف گفتنی داره سازی مخالف میزند. اگر بخوایم تحلیلی نسبت به این قضیه داشتیم، یعنی عدم یک دستی کشورهای اسلامی درباره یک اتفاق کاملا ثابت و واحد که تمام جهان رو معطوف خودش کرده، یعنی بحث حقانیت عزیزانمون در فلسطین ورا و فرای اون اصلا ظلم و ستمی که در این مدت داره میشه، ارزیابیتون از این ساحت و جایگاه و دیدگاه برای عدم تحقق یک صدای واحد میان کشورهای مسلمان چیست؟
ببینید اینجا چند تا بود رو بایستی مد نظر داشت و از زوایای مختلف موضوع رو بایستی.
خواهش میکنم. نقطه
های اهمیت اول اینی که ما یه چیزی داریم تحت عنوان مفهوم در واقع مسلط در جهان عرب، بهش میگن کشورهای طوق و کشورهای خارج از طوق. کشورهای طوق در واقع کشورهایی هستن که در پیرامون سرزمین‌های فلسطین اشغالی قرار گرفتن. اردن یکی از این کشورهاست. اردن ارتش نداره. ببینید کشورهایی که در طوق قرار می‌گیرن مثل مصر، مثل عرض به خدمت شما اردن، مثل لبنان، اینا بر اساس معاهداتی که بعد از عرض کردم بعد از 1973 آخرین جنگ عربی که شکست خوردن مقابل رژیم صهیونیستی وارد معاهده شدن، یعنی در واقع آمدن به دنبال این افتادن که بتونن بخشی از خاکهای اشغال شده خودشون رو از طریق معاهدات بین المللی با اسرائیل حل و فصل کنن. خب یه وجه شد کمپ دیوید، به مصری ها میگی چرا کمپ دیوید؟ میگن به خاطر اینکه سینا رو با جنگ نتونستیم بگیریم و از طریق سازش گرفتیم. ولی من به شما میگم ننگ این کمپ دیوید در وجه غالبش اینه که الان مصری ها در قالب نیروهای نظامیشون در قالب یک دسته نمیتونه وارد منطقه سینا بشه، بالاتر از اسلحه کلت کمری نمیتونن بردارن، یعنی حتی سلاح نیمه سنگین رو به اون مناطق طبق توافق با رژیم صهیونیستی نمیتونن ببرن. در وادی عربه هم همینجوری، یعنی وادی عربه‌ای که با اردن توافق شد قرار بر این شد که اسرائیل تمام مناطق تلاهای انفجاری و تلاهای شنود جاسوسی در خاک اردن رو به دولت اردن بر اساس وادی عربه تحویل بده، لکن زد زیر این تفاهم نامه نداد، ولی اردن طرف معاهده شد و وادی عربه رو در 1994 امضا کرد، پذیرو فقط به شرط این که در واقع مرز بشه خط القهر نهر میان خاک فلسطین اشغالی با وضعیتی که اردن داره، چون میدونید فلسطین جز بعد از قیمومیت که در واقع بریتانیا قیمومیتش رو برداشت، اسرائیلیا پا جلو گذاشتن، ولی خب بیت المقدس جز اردن بود دیگه. همین الان هم بیت المقدس و مسجد الاقصا به طور خاص تولیت دارش اردنی ها هستن، در واقع سیانت به حفاظت مسجد با اوقاف اردنه.
درست.
یکی از شرایط اینه که این کشورهایی که در محدوده طوقن، یعنی در اتصال جغرافی های طبیعی با فلسطین اشغالی هستن، همواره در تهدید رژیم صهیونیستی هستن. اردن هم از این وضعیت مستثنا نیست، بنابراین می ترسن. چرا؟ چون اسرائیلی ها هیچ موقع اردن رو اردن یا کشور پادشاهی اردن خطاب نمی کنن، میگن غرب نهر یعنی فلسطین اشغالی، شرق نهر اردن یعنی اردن، اما اردن نمیگن، بله، میگن بله. شرق نهر، یعنی اسم اردن رو نمیبرن به عنوان یک کشور. پس بنابراین چشم طمع دارن اردنیا برای اینکه این وضعیت رو بتونن در واقع هضمش کنن و در واقع بتونن برای خودشون یه تضمین یا گارانتی داشته باشن مبنی بر اینکه اسرائیل یه موقعی ارتشش نیاد خاک اردن رو به اشغال خودش در بیاره، در واقع همسویی همراهی یا همون تعبیری که شما میکنید که در ساز منفی کوک کردن تو این قالب. به هر حال اردن از دیدگاه اسرائیل اگر بخوایم نگاه بکنیم با عینک اسرائیلی، حیات خلوت رژیم صهیونیستی است، یعنی در واقع یک عمق استراتژیک برای وضعیت رژیم صهیونیستی در وضعیت امنیتیش محسوب میشه. این نکاتی است که ما بایستی در معادلات امنیتی منطقه یا در مراودات منطقه‌ای لحاظ کنیم. خب شما فرمودید یه سری کشورهای حوزه خلیج فارس، اینا طوق نیستن. ببینید اینا طوق نیستن، اینا خارج از طوقن، یعنی از محدوده تماس جغرافیایی با رژیم صهیونیستی فاصله دارن، جدا هستن. پس بنابراین تو اون کپاسیتی اول که ما گفتیم کشورهای طوق مثل اردن، مثل کمپ دیوید، مثل معاهده دهه 80 سال 1982 لبنان که بشیر جمیل امضا کرد یک جانبه و بعد ترورش کردن زیر یک سال، 10 ماه بیشتر رئیس جمهور نبود که بعد برادرش امین وقتی آمد به قدرت رسید زد زیر میز و یک طرفه در واقع لبنان موافقتنامه با رژیم صهیونیستی رو که لم یکون کرد، موافقتنامه رو باطل ابطالش کرد.
بله.
لذا شما میبینید لبنان الان ارتش نداره، نیرو هوایی نداره، مثلا مصری ها تو سینا قدرت مانور نظامی ندارن، ارتش نمیتونه وارد سینا بشه و اردن شما اگر نگاه کنید تمام تجهیزاتی که ایالات متحده آمریکا با اردن میده، F-16 هایی که با اردن میدن، تمام این سامانه های پرتاب موشکش رو باز میکنن، یعنی F-16 شناسایی میشه نه F-16 جنگی، یعنی قادر به عملیات اجرای عملیات
نیستش.
جنگی.
بله متوجه شدم.
خب
درسته.
وقتی
درسته.
که یک کشوری وقتی که در واقع تحت پوشش مناسبات با ایالات متحده آمریکا ظرفیت نظامی و ماشین جنگیشو ازش میگیرن، طبیعتا این نمیتونه در مقابل حریف خودش یا رقیب خودش یا فرض بگیرید دشمن در واقع خودش عرض اندام بکنه یا در واقع قد علم بکنه. یه مقداری که شما از این محدوده دور میشه کشورها میشن کشورهای خارج طوق. خارج طوق در واقع بسته به نوع مناسبات عمل میکنن دیگه، ممکنه اون تهدید مستقیم روشون نباشه به اون شکلی که کشورهای طوق تهدید رو دارن، لذا اینها بر اساس نوع مناسبات، بر اساس توسعه اقتصادی و زیرساختی تعامل میکنن. اون چیزی که الان در حوزه خلیج فارس تحت عنوان اقتصاد توسعه داره مطرح میشه یا توسعه امنیت داره مطرح میشه بر اساس این داده است که در واقع در معادلات توسعه اقتصادی از طریق جذب سرمایه و زیرساختی که بر اساس پیمانکاری در واقع ابری آمریکایی داره در این منطقه و در این کشورها صورت میگیره، طبیعتاً اینها انتماع پیدا میکنن، کشش و جذبه در واقع به سمت رژیم صهیونیستی یا ایالات متحده پیدا میکنن. شما اگه به این کشورها نگاه بکنید، اینها الان دستور کارشون توسعه اقتصادی است برای آینده و افق مثلا 2030 با چیزی حدود بین 27 تا 30 درصد جی دی پی هوش مصنوعی، یعنی معیار هوش مصنوعی و دیتا، بیگ دیتا ها رو گذاشتن به عنوان فناوری های نوین، رو چیزی حدود بین 27 تا 30 درصد از جی دی پی شون رو باید پر بکنه تو اقتصاد. یعنی از نفت میخوان فاصله بگیرن، چشمانداز افق توسعهشون رو بر. خب وقتی که شما بر این معیار در واقع سامانه اقتصادی یا توسعه اقتصادی رو میچینید، نقش اول و برتر رو بر اساس داده هایی که داریم ما، یعنی قبل از 6 اکتبر قرار بود که ایالات متحده آمریکا از منطقه رخت بربنده، عطف توجهش بذاره رو دریای چین جنوبی بر اساس نوع منازعه اقتصادی با چین، دعوای بر سر تایوان.